آزار فقوله علیه السلام فدارکر زمین ولا شرط له یحتمل وجوها. این عبارت در صحیح ابن راب که ابتدای مسئله اگر خاطرتون باشه در صفحه 97 صحیح ابن راب این احدث المشتری فی مشترا حدثا قبل الثلاث ایام فذلکر رزمن ولا شرط له. این عبارت باید جداگانه مورد بررسی قرار بگیره. اونجا وعده کردیم که انشالله به تفصیل به جزئیات این عبارت خواهیم پرداخت. حالا میخوایم الان احتمالات این فذلکر رزمن ولا شرط له رو عرض کنم. چهار احتمال در مورد این جمله خواهد داد مرحوم شیخ بستان. اجمالا هم در جریان باشید که از این چهار احتمال مرحوم شیخ احتمال چهارم رو فی الجمله یک تقویتی میکنند، بعد مناقشه میفرمایند، بعد احتمال سوم رو میپذیرند و متعین میدانند و قائل به تعین احتمال سوم میشوند، گرچه در پایان بحث بعد از اینکه مفصل از معنای سوم دفاع میکنند، کلمات فقها رو هم در تایید معنای سوم میآورند، یه یبقى الاشکال متقدمی دارند که اون به نوعی جلوی معنای سوم رو خواهد گرفت. و تو صفحه 109 و 110 دوستان خود مرحوم شیخ در پایان این مسئله میگن خداوکیلی جمع کردن بین نص و فتوا و عرضم به حضور شما اون عباراتی که در مورد تصرفات مسقط خیار در کلمات علما دیده میشود، بخواد آدم جمع بین نص و فتوا و اون حکم فقها در مورد تصرفات انجام بدهد، این جمع فی غایت الاشکال است. یعنی همچی توقع جمع‌بندی نهایی درست حسابی و واضح و روشن از مرحوم شیخ طبیعتاً کما فی السابق نباید داشته باشید. گرچه عرض کردم چهار احتمال مطرح می شود، احتمال سوم تقویت می شود، متعین شمرده می شود، استشهاد به کلمات فقها می شود در تایید احتمال سوم، این سیر طی می شه. ولی آخر سر سلام علیکم یک غایت الاشکالی ما داریم، فی غایت الاشکالی داریم که دست مرحوم شیخ می لرزد برای برداشت معنا از این روایت و این فراز معروف که فذلک رزن من ولا شرط له. اما چهار معنا از این قرار است. معنای اول و احتمال اول. احتمال اول دوستان این است که فین احدث المشتری فذلک رزن من. این فذلک رزن من دوستان از ظاهر اخباریش دست برده یک انشاء بدانیم، یک انشاء که به عنوان جزاء شرط قرار داده شده. یعنی شارع مقدس داره میگه اگر مشتری احداث الحدثی کرد انا احکمو بکونهی رزن منه، تمام انشاء میکنم که این چیست؟ رضایت اوست. رضایت او یعنی اسقاط خیار و اینکه عقد لازم میشود و این ملتزم به عقد است و کار از کار میگذرد. ها حالا به عرض خواهیم گرد مطلق تصرف مسقط خیار خواهد. هم تو این احتمال هم احتمال دوم، این دوتا احتمال مشترکن در این ویژگی که شما فرمودید، منتها با تفاوتی که دارن. حالا دومی رو عرض کنم بعد این مسقط بودنش رو عرض. پس شارع مقدس چی داره میگه؟ چی؟
انشاء در تصرف بودن، انشاء در رضا بسته رضای جمهوریت
نه، انشاء میکند که من هر گونه احداث الحدثی را چه میدانم؟ رضا میدانم. فذلک رزن من ان احدث حدثن فذلک رزن من. من این را چه میدانم؟ من این را چه حساب میکنم؟ رضایت حساب میکنم. اخبار عن الواقع نمیخواد بکنه، میخواد انشاء بکنه، میخواد یه حکم شرعی جعل بکند. هادا رزن من. درست
بود تصرف مسته و اینکه دلالت بر رضا نکنه، دو تا معنی رو که میگه تصرف مسته برای اینکه دلالت بر رضا نکنه.
بله. بله بله، من که وقتی دارم میگم من رضا میدانم یعنی من کاری به کار رضای تو ندارم. اینکه کاشف از رضای تو باشه تصرفت نباشه، اصلا مقصود اصلی ما از اینجور بیان کردن همینه. میگم آقا جون من دارم انشاء میکنم که هزار رزمه، من دارم انشاء میکنم، من شارع، حکم شرعیه، یعنی مرد شور رضایت تو و عدم رضایت تو رو اصلا مهم نیست، همین که تصرف کردی ذالک رزن من. درست شد؟ ولو شما اصلا نه رضایت داری نه این کاشفه بر رضایت شما، دقت کردید؟ مثلا تاکید داریم روی اینکه این انشاء برای همین. حالا اگه اجازه بدید دو تاشو بگم مشخص‌تر میشه.
ادامه نبادم هدفشون باید پرسی کنم هدف. یعنی که ما اجرا کنیم کنم از این دومی
کردی بگیریم هر هدفی که مزرکه سرانسان بشه حالا اگر پرسشی که راوی کرده رو حضرت اینجوری جواب داده بودن که این هدفها آره اون هدفها نه، اشکال شما وارد بود. اما اتفاقا وقتی راوی پرسید حضرت گفتن چی؟ نظر اللام است قبل همه رو گفتن، یعنی حتی نظرم گفتن. این میتونه مقدم اشکال نداره. شما به خدا وکیلی نگاه رو چه با اون قید چه بدون اون قید همینجوری در دست مردم احداث الحدث نمیدونن، ولی حضرت دارن میگن چی؟
ولی با اون قید احداث الحدث میدونن.
نه نمیدونن خدا وکیلی احداث الحدث نمیدونن. ممکنه داله بر رضا بدانن، کما اینکه بعدا مرحوم شیخ این استظهار رو خواهند کرد، اما احداث الحدث نمیدونن نظر رو. لذا ما یه مشکلی که داریم جمع بین اون نظریه که میگه آقا تصرف حاکی عن رضا با تعبیر احدث حدثن که اینا با هم مطابق نیست، نه یکمونم یه گوشش میزنه بیرون، ربع احداث الحدثی که داله بر رضا نیست و به رسمیت شناخته شد، ربع عدم احداث حدثی که داله بر رضا هست و باید رسمیت شناخته بشه، که حالا اینا رو میگیم اگه دندون کبد مبارک بگیرید تمام جزئیات. لذا میخوام بگم این فراز دوم عبارت روایت همونطور که میتونه به نفع به ضرر این وجه باشه میتونه به نفعش هم باشه، به این بیانی که عرض کردم. بله بله حواستون باشه گم میشه. جهت اطلاع ارز کنم حتما یه جایی محل بحث گم میشه، ولی باز دوباره پیداش میکنیم براتون، نگران نباشید. این اتفاق تو این چهار تا احتمال خواهد افتاد، نگران نباشید. خب
شرطه چی
این احدث حدثن اول روایت صفحه 97 ببینید روایت رو، اونجا میتونید کامل جلو چشتون داشته باشید روایت موجود. این احدثه حدثه فذلک رزمه، اون جمله جزایش این جمله شرطش. احتمال دوم اینه که ما فذلک رزمه رو جزای شرط نگیریم، توطئه لل جواب بگیریم. منتها خود توطئه جواب دو جور میتونه باشه. گاهی اوقات دوستان متکلم حکمت حکم را به عنوان توطئه حکم میآورد، گاهی اوقات علت حکم را توطئه میآورد. ما تو احتمال دوم میخوایم ادعا بکنیم چی؟ حکمت حکم توطئتن ذکر شده، یعنی شارع مقدس داره میفرماد که این احدث حدثن جزا لا شرط له که بعد آمده فلا شرط له. چرا فلا شرط له؟ بگید چون ذالکه لعن ذالکه رزمه. منتها خود لعن ذالک رزمن میتونه علت الحکم باشه، که اگر علت الحکم باشه که احتمال سوم ما خواهد بود، العلتو تعمم و تخصص. اما در احتمال دوم میخواییم بگوییم توطئه جزا است، لکن حکمت الحکمی است که به عنوان توطئه آمده است. مثال عرفی بزنم اگر تشریف شما تشریف بیارید منزل ما، اگر تشریف بیارید منزل آقا، اگر شما تشریف بیارید منزل ما، پس شما طلبه خوبی هستید و شام خوبی نزد ما خواهید خورد. خوب دقت چقدر بگی به بچه مثل واقعا به بچه مثل، یعنی به هم شایع زنایی هم چه مثل به هم اولی زدی. این که میگم اگر شما تشریف بیارید منزل ما، جزا این شرط چیه؟ اون شام خوبی خواهید خورد. اما قبل از اون جزا در قالب یه پس، با اینکه ظاهرش این که این جزاشه، توطئه کردم شما رو برای اون جواب. چی آوردم به عنوان؟ دو جور میشه گفت این حکمت حکمه، میشه گفت چیه؟ بستگی به این داره که من حکم قضا دادن رو منوط به کیا کردم. من فقط به طلبها قضا بدم میشه علت الحکم. اون وقت از این قابل استفاده است که آقا اگر دیگری هم طلبه خوب باشه قضا خواهد خورد، و اگر یکی بیاد خونه ما طلبه خوب نباشه قضا نخواهد خورد. اگر علت باشه میتونه چی باشه؟ حکمت باشه که آقا نه من قضا به هر کی بیاد خونه من قضا میخوره ان شاء الله، چه خوب باشه چه بد باشه چه طلب باشه چه غیر طلبه. اما این حکمت حکمه به این معنا که من اکرام طلبه خوب رو به عنوان وظیفه بر خودم قرار دادم، میخوام به شما اشاره بکنم اکرامی هم نسبت به شما هست و حکمت و حکمت. خوب دقت کردید چه جور میشه توطئه؟ توطئه رو با هر دوتا فرعش عرض کرده، هم توطئه حکمتی هم توطئه علتی. خب احسن، یه بحث مفصلی دارن آقایون، مرحوم ناینی نام ورود کردن که آیا میشه گفت هر جا تعلیل آمد الاصل و فی تعلیل العلیه، مثلا اگر گفت لا تشرب خمر لانه مسکر، اصل در تعلیل اینه که این چیه؟ علت الحکم است. یعنی آنچه که ما داریم استفاده از ادله است، آیا اصل داریم نداریم اینا مفصل بحثی هم ما باید از ادله به دست بیاریم یا از اون اطلاعی که از باطن شارع پیدا میکنیم، باطن مقنن. مثلا الان یه مثالی زدم براتون که مقننشون خودمونیم میتونیم بفهمیم که اینجا چیه، علت یا حکمت. اگر به باطن مقنن دسترسی نداشته باشیم چاره جز دلیل یا استفاده از اصول نخواهیم داشت. آقای ناینی توی فواید دیدم اینو بحث کردن، یه جایی میتونید پیدا کنید، حالا اگه آزش رو پیدا کنم براتون میاد. خب دوستان، اگر ما احتمال دوم رو در مورد روایت دادیم، فضال کرزن من میشود حکمت حکم، و اشاره به این دارد که چرا تصرف باعث سقوط الخیار میشود، چون غالباً بگید چون غالباً معمولاً تصرف ها همراه با رضایت. البته نیازی نیست تصرف حتماً کاشف از رضایت همراه با رضایت باشد تا مسقط شود، چون حکمت حکم نه علت. این احتمال اول و دوم که در مورد روایت دادیم دوستان، از این دوتا احتمال طبق گزارش مرحوم شیخ می‌فرمایند هر تصرفی مسقط خواهد بود ولو دال بر رضایت نباشد. نمیگیم ولو دال، بله بله، ولو دلالتش بر رضایت، عدم دلالت بر رضایت نه، نمیگیم ولو دلالتش بر رضایت معلوم نباشد، حتی اینو نمیگه شیخ، میگیم ولو عدم دلالتش بر رضایت معلوم باشد. خیلی سنگینه هست، یعنی بدانیم این از اون از اون تصرفایی نیست که دال بر رضایت، حتی اگر این را هم بدانیم بازم مسقط خواهد بود. مثلا میگه آقا جون من برداشتم شونه برداشتم یال اسب رو قشو کردم، همینقدر یه نوازشی کردم از خوشش میاد، به ابر فرض این دال بر رضایت نیست. ببینید میگه مهم نیست، چون اون دلالت بر رضایت تو بیان اول که اصلا خود شارع داره میگه من اینو دال بر رضایت میدونم، به تو کاری ندارم، من دارم جعل میکنم تشریح میکنم که این دال بر رضایت. تو بیان دومم که حکمت الحکمه، کاری به دلالت و حکایت و کشفش از رضایت تو ندارم، غالبا اینجوریه، ولی من حکم رو این گره نزدم، منوط به این نکردم، من مطلق دارم جعل میکنم. این بنابر دو تا هست. اما احتمال سوم، بذار عبارت دو تا اولو بخونم تو احتمال سوم و چهارو بعد. اذا عرفت آزا فقوله علیه السلام فذلک رزن من ولا شرط له. دوستانی که تازه گیرنده‌هاشون رو روشن کردن و به جمع ما پیوستن که جمع متنابهی هم بودن، عبارت صدر روایت این بود که ان احدث حدثن، ان احدث المشتری فی حدثن فذلک رزن من ولا شرط له. گفتیم چهار تا احتمال در مورد این عبارت هست. این یحتمل وجوهن، احدها بچه اول ان تکون الجمله تو جواب النشر، خود فضال کر زمین مستقیما چه باشد؟ جزای شرط باشد. به معنای چی؟ فیکون حکما شرعیا، یعنی یک جعل شرعی، یک حکم شرعی باشد. لأن التصرف التزام بالعقد و ان لم یکن التزاما عرفا. در این نگاه شارع میگه آقا همین که تصرف کردی، من تصرف تو را چه میدانم؟ رضایت و التزام به عقد میدانم. در نگاه من این چیست؟ با هر انگیزه ای که هستا، خواهیم گفت انگیزه های تصرف و اختبار، حفظ، التزام، اصلا دلسوزی، چه میدونم همین، شما اصلا با انگیزه، با ما اصلا میخواستیم نگهش داریم، این گوسفنده داشت آب میبردش، ما پشمشو گرفتیم ورش داشتیم گذاشتیم بیریم ور که آب نبرتش، والا این دلالت بر رضایت نداره، ما به نیت رضایت عقل این کارو نکردیم، این کار کردیم نمیره تلف نشه همینقدر. فذلک رزن من شارع این کار تو را چه میدونم؟ رضایت میدم. ببینید من این باز تکرار میکنم، من شارع این را رضایت میدونم، ولو عرفن التزام و رضایت نیست. یک. دو، الثانی ان تکون توتعتن للجواب، توتعه جواب باشد و هو قوله ولا شرط له، یعنی جزا هستیم ولا شرط له، همون جمله‌ای که و او را شام خواهم داد. اگر کسی از شما بیاد منزل ما، پس او طلبه خوبی است و من او را شام خواهم داد. این و من او را شام خواهم داد جزای شرطه. پس او طلبه خوبی است چیست؟ توته است که حکمت و حکم است به عنوان توته آمده. اون چه به عنوان توته می آید می تواند حکمت باشد، می تواند علت باشد. یه اخبار عن الواقع، یه جمله خبری است، اصلا انشاء هم نیست. پس او طلبه خوبی است، من دارم گزارش میدم، یه اخبار عن الواقع. به عنوان چی آمده؟ به عنوان توته. وقتی مثالا رو فارسی آدم میکنه انصافا فهمش رادی، توته رو خیلی طلبه متوجه نمیشن توته جواب چیه. توته جواب همین اشاره به این که میخوام برای چی میخوام این جزا رو براش مترتب کنم، نکته جزا رو میخواد بیاد تو توته بگه. پس توته تن لل جواب، جواب چیست؟ و هو قوله ولا شرط له میشه جواب. این همون پس او را شام و او را شام خواهم داده که جزای واقعیه. لکن نه توتعتون لحکمت الحکم و تمهید لها لا علتون حقیقیه. منتها این توطئه برای حکمت حکم است نه برای علت، تمهید برای حکمت حکم است نه برای نه علت حقیقیه. اینجا یه گفتن مسامحه تو تعبیر شیخ هست، گفتن که لکن نهو نباید بگه توطئتون لحکمت الحکم، خودشه، یعنی خود حکمت. مثلا باید این توطئتون که عبارت باشد من حکمت الحکم، مثلا با من بیانیه چیزی باید بیان کنیم، اما حالا اینجا بیانشون یه مقداری ابهام داره. ببینید بیان بهتر اینه که بگیم لکن نهو حکمتون جی ابه ها توتعتن للحکم و تمهیدن له. گرفته چی شد؟ یعنی حکمت الحکمیست که تمهیدن و توتعتن آمده. مشخص معناها، مسامه پیش پا افتاده ای. نه، قول بعدی میشه. قول بعدیمون توطئه و اخبار عن الواقعی است که چیه؟ علت. یعنی همین جمله‌ای که من گفتم منتها علته. من میگم پس شما طلبه خوبی هستید و من شما را اطعام میکنم. چرا؟ چون من فقط طلبای خوب رو اطعام میکنم. گرفتی چی شو؟ تو اون قبلی نه، هم طلبا رو اکرام میکنم دیگران رو. حکم دایر مدار این موضوع نشده، لکن تو بعدی میشه علت. فیکون اشارتن الهن الحکمه فی سقوط الخیار به تصرف، اشاره به این است که حکمت در سقوط خیار به تصرف دلالته غالباً علی رضاست، غالباً تصرف دلالت بر رضا دارد. مثالی هم میذارن، تنظیری هم میارن که قبلا داشتیم، نظیر و کون رضا. البته بعضی گفتن یک کاش این تنظیریشون نمی آورد، حالا میگم چرا. نظیر و کون رضا حکمتن فی سقوط خیار المجلس به تفرق فی قوله علیه السلام فاذا افترقا فلا خیار بعد الرضا منهما فانه لا يعتبر في الافتراق دلالته على الرضا. این عبارت بعد الرضا منهما که تو خیار مجلس آمده، مرحوم شیخ اینجا یهو میگن که این حکمت حکم، گرچه قبلا یادتون باشه این رو به عنوان منات گرفتن، یعنی دو تا احتمال در موردش گرفتن، یا گفتن جزء العله یا چیه کلا منات الحکمه. لذا این تنظیر ایشون گفتن که کار خراب کنه به جای اینکه کار درست کنه. ولی شما الان به عنوان احتمال سوم کنار اون دو تا احتمالی که اونجا گذاشتیم اینا اضافه کنیم که ما بعد از رضا منهما رو ممکن است چی تفسیر کنیم؟ حکمت الحکم تفسیر کنیم، بگیم که آقا اذا افترقا فلا خیاره، این بعد از رضا منهما صرفا حکمته و الا هیچ دخالتی نه به نحو جزء الله نه به نحو تمام العله در حکم نداره. لذا اینجا حواشی فرمودن که هادا ما یخالف ما قد مر منه. خب مهم نیست، و علا هازین المعنیین مهم اینه، طبق این دوتا معنا دوستان، فکل تصرف مسقطن، هر تصرفی مسقط است. طبق معنای اول که گفت ان احدث حدثن که من دارم میگم فضائل کر زمن، من خودم دارم میگم فضائل کر زمن، دارم جعل میکنم. یه تو دومی گفت فن ان احدث حدثن فلا شرط له، هر حدثی رو ایجاد کرد دیگه فلا شرط له. چرا؟ چون نوعا غالبا احداث الحدث چیست؟ رضایت است دیگر، درسته؟ البته حکم منوط به این نیست، این فقط چیه؟ حکمت. مثل لعلّا تختلط المیاه، اگه بخوام خوب مثال بزنید، مثل لعلّا تختلط المیاه، هرگاه ازدواجی انجام شد مباشرتی بود باید عده نگه داشته بشه. چرا؟ لعلّا تختلط المیاه. آقا هرگاه عده مباشرت بود باید عده نگه داشته شود، اینم که میگیم لعلّا، چون غالبا نوعا اختلاط میاه پیش میاد، حالا ولو در یه موردی پیش نیاید ولی به مجرد ازدواج و مباشرت باید چه کرد؟ حکم به عده کرد. عده وفات اختلاط میاه نیست حکمتش، احترام میت. عده چیز مثلا اگر زنی اصلا رحم ندارد، اینجا مثالش استفاده، یه زنی یقینا بچه دارم چون دکتر بهش گفته شما اصلا تخمدان نداری، تخمک نداری شما، این زن هم باید عده نگه دارد. چرا؟ چون حکمت الحکم است نه علت الحکم. بله.
چرا حدث‌هایی وقت نظر کشف نوعی از رضا میکنه؟ حدث مثلا
تقریر دوم. ها بذارید تقریر چهارم من بگم ببینید نظرتون تأمین میشه یا نه. از ثالث احتمال سوم. ان تکون الجمله اخبارا عن الواقع. دوباره جمله رو اخبار از یک واقعیتی بدانیم. یعنی فضال کر زن من داره جزا نیست، اخبار انشا نیست. نظرن الى الغالب و ملاحظت نوع تصرف لو خلیه و تبعه، چون غالبا و نوعا تصرفات لو خلیه و تبعه دال بر رضایت هستند، منتها با این تفاوت و یکون علتا للجواب. دوستان پس تو احتمال سوم هم ما داریم فضال کر زن مهنه را چه می دانیم؟ توتعتا للجزا می دانیم، جزا رو همون لا شرط له میگیریم. خب این جمله فضال کر زن من صرفا یه اخبار عن الواقع، بالا هم همین بوده، تو احتمال دو هم همینه، منتها با یه تفاوت، اون اخبار عن حکمت الحکمه، اینجا داریم میگیم اخبار عن. ببین من میگم هر کس امشب بیاد منزل ما پس طلبه خوبیه، من داره گزارش میدم پس طلبه خوبیه و به او شام خواهیم داد، جزای من و به او شام خواهیم داده. این جمله و او طلبه خوبی است یک اخبار عن الواقع است که میتواند حکمت الحکم باشد، میتواند علت الحکم باشد. این نگاه دوم میشه علت الحکم. فیکون نفی الخیار جزایش لا شرط لهه، جزایش لا شرط لهه، منتها با این دقت که اگر این خبر نباشد، یعنی اگر رزن من نباشد دیگه لا شرط له هم، یعنی تفاوت اینه اون که پس اگر کسی امشب بیاد منزل ما طلبه خوبی نباشد دیگه به شام نمیدیم، یا اگر دیگری بیاد که طلبه خوب باشد به شام. حالا اینجا همین دوتا اتفاق میفته، هر دوتا اتفاقش هم قابل پیگیری، لذا ما میگیم این اقوال وجوه. بعدن ما خواهیم گفت از ادله مجموع ادله برمیآید احداث الحدثی که رزن منه نباشد موجب سقوط خیار نمیشود، چون علت دیگه، اگه علت باشه تو این وجه سه بود. و از اون طرف العلت تو عمم و تو خصص، از اون ورم هست، یعنی اگر یه جای احداث الحدث نباشد ولی احراز رضایت باشد، یعنی دلالت بر رضایت به یه چیز دیگر باشد. حالا مثال میزنیم، مثلا بعد از اون نگاه ها همین بود دیگه، حالا شما خوشحال میشه، نگاه مالکانه اونجورکی، نگاه چپ، خدایش احداث الحدث نیست اما باعث سقوط خیال میشه. چرا؟ فضال کر زن در عرضه بیع قرار دادن، در عرضه لازم نیست برداره ببره، زنگ میزنه بنگاهی میگه آقا یه حیوان داریم، یه اسب داریم، کذا و کذا، اینو برای ما بفروش، دست به اسب نزده، فقط چیکارش کرده؟ یعنی احدث حدثن نیست ولی ذالک رزن من هست. ببینید این چه توعممش، یعنی یه جایی احدث حدثن نیست ولی چون ذالک رزن من هست باعث میشه بعد فلا شرط له بشود سقوط و خیار بشود. یه جایی احدث حدثن هست ولی چون رزن منه نیست فلا شرط له محقق نمیشود. کامل اصلا شما پاک کن این احدث حدثن رو از عبارت، به جاش بنویس ان رضیه به، چون این علت الحکم، این موضوع الحکم، اون این احدث حدثن موضوعیت نخواهد داشت. میشه وجه سوم، که وجه سوم خیلی گرفتاری رو حل خواهد کرد، البته با یک گرفتاری بسیار جدی دیگری مواجه میشویم و تعداد بالای تصرفاتی که آقایان به عنوان مسقط فرمودن و خداوکیلی داله بر رضا، تنها گرفتاری که باید حلش کنیم در آخر تا آخر هم منشق اینو نمیتونه حل بکنن. من میگم فی غایت الاشکاله جمع بین اینها، جمله 109 که میگن همینه. من تنها گیری که با این وجه سوم دارم اینه که آقایون یه لیستی از تصرفات رو به من دادن که اینا چی هن؟ مسقط خیار هستن اما داله بر رضا نیست. چطور ممکن است این تصرفات غیر داله بر رضا تونستن مسقط خیار باشن؟ این دغدغه رو، ولی توی تعمیم و تخصیص ما خیلی راحتیم با این وجه، یعنی هم مواردی خواهیم داشت که ولو احداث الحدث نیست لکن مسقط الخیار هست چون ذالک کرده زن، و مواردی رو داریم که احداث الحدث هست مسقط الخیار نیست چون ذالک کرده زن منهش پریده. ببینید حالا میگه که فیکون نفی الخیار معللن به کون تصرف غالبا دالن علی الرضا بلزوم العقل. این که خیار نفی می شود این تعلیل می شود به این که خب چون تصرف نوعاً و غالباً دلالت بر رضایت و لزوم عقد دارد، و بعد ملاحظت وجوب تقیید اطلاق الحکم به معدا علته کما فی قوله لا تأکل الرمان لعنه و حامز دل على اختصاص الحکم به تصرف الذی یکون کذلک. و ما یه قانونی داریم، قانونمون اینه بعد ملاحظت این قانون وجوب تقیید اطلاق الحکم به معدا علته. دوستان این همون عبارات و نخرای العلته تخصصه، وجوب و تقیید، تقیید یعنی تخصیص کوچک کردن، اطلاق الحکم به معدا علته، این عبارتون رو خواهی العلت و تخصص است. همیشه باید اطلاق یک حکم را به معدای علتش چه کنید؟ تخصیص بزنید. کما فی قوله یک کسی بگه لا تأکل رمان لعنه حامض، خدا وکیلی از این جمله منع از خوردن رمان شیرین شما میفهمید؟ نه، لذا رمان شیرین رزقنا الله و ایاکم چیه؟ ممنوع نیست، مرخصون فیه، تخصیص میخوره حکم نسبت بهش. دل على اختصاص الحکم به تصرف الذی یکون کذلک، این دلالت میکند بر اختصاص حکم به تصرفی که کذلک است، یعنی چیز رزم منه دال بر رضاست، ای دالن به نو غالبا علی التزام العقد. بله اینم یه نکته ای که من تو توضیح عرض نکردم، دلالت باید دلالت چه باشد؟ نوعی و غالبی باشد. گاهی اوقات دوستان بعضی از داله بر رضایت های نوعی شخصا توی مقام خاصی داله بر رضایت نیستند، قبول، اما چون ما ملاک رو دلالت نوعی دونستیم اینجا هم میگیم ثابت، یعنی رضایت لازم نیست رضایت شخصیه بوده باشد، رضایت باید چه باشد؟ نوعیه باشد. لذا میگه و این لم یدل فی شخص المقام. مثال های این یادتون باشه، دو سه تا مثال میزنیم که فی شخص المقام دال نیست اما چون نوعا دال هست، این مثلا قصد قهریه، طرف بگه آقا من که رضایت نداشتم، میگن تو رضایت نداشتی، هر کی این تصرف تو رو ببینه این مدل برخورد یعنی چی؟ نوعا یعنی راضیم، میگه من راضی نبودم، میگم اشکال نداره که تو راضی نبودی، مهم اینه که نوعا این چیه؟ رضایته. میگفت همچی بزنم صدای خرس بدی. فیکون المسقط من التصرف ما کان له ظهور نوعی فی الرضا. پس مسقط چه خواهد بود؟ این ببینید فرق احتمال سوم با احتمال یک و دو داره روشن میشه. تو احتمال یک و دو کل تصرفن چه بود؟ مسقط بود. اما اینجا مسقط من التصرف اون تصرفاتی خواهد بود که ظهور داشته باشن در رضایت، اونم ظهور نوعی نه ظهور شخصی. پرانتز یه تنظیر، دوباره اصرار دارن مرحوم شیخ که این مطالب رو هی به هم وصل کنن تنظیر بیارن هی کارو برای ما سخت‌تر کنن. نظیر و ظهور الالفاظ فی معانی ها مقیدن به عدم قرینه توجب و صرف و عن الدلاله پرانتز بسته. یه مثال تنظیری تو بحث ظهور الالفاظ هم همینو گفتن، میگن کی ظاهر حجت است؟ وقتی که ظهور نوعی داشته باشه، یعنی این لفظ بدون قرینه مقیدن به عدم القرینه که توجب صرف و عن الدلاله اگر نوعاً ظهور دارد، یعنی غالبا هر کی از این برسه این برداشت میکنه، این ظهور برای شما چیست؟ حجت است. پس دوستان ملاک در حجیت و ظواهر ظهور چیست؟ نوعی است. لذا آقایون میگفتن تو بحث حجیت و ظواهر که لازم نیست، خود شیخ مفصل با نظریه‌ای که خلاف این بود بحث کردن و نفیشون کردن، لازم نیست شما ظن شخصی داشته باشید به وفاق ظاهرتان یا ظن شخصی نداشته باشید به خلاف ظاهرتان، برخلاف برخی از علما که میگفتن حجیت الظواهر مشروطتون به عدم ظن شخصی برخلاف، یا حجیت الظواهر مشروطتون به وجود ظن شخصی بر وفاق. مروشه هیچ کدوم اینا رو قبول نکرد، گفت تنها چیزی که برای حجیت الظاهر لازم است ظن نوعی بر وفاق، همین لازم ظن شخصی بر وفاق و ظن عدم ظن شخصی برخلاف باشن. این شبیه همون بحث است. الان هم همینو میگیم، میگیم تصرف لازم نیست شخصا در شخص المقام دال بر رضایت باشد. تصرف همین که نوعا و غالبا دال بر رضایت داشت کافی است. مثال میخوایم بزنیم برای جایی که شخص المقام در شخص المقام دلالت بر رضایت نیست، اما چون نوعا دلالت بر رضایت دارد این تصرف ها موجب سقوط خیار. خوب دقت کنید، کما اذا دل الحال او المقال علا وقوع التصرف لل اختبار او اشتباه هم به عین اخرى مملوکت له. مثال الان توی موقعیتی هستیم که حال یا مقال دلالت میکند بر این که بابا این تصرف این بند خدا لل اختبار بوده است. الان گوسفنده رو مثلا لبشو گرفته کشیده، واقعا اگر در شرایط عادی بود گرفتن لب گوسفند دلالت بر رضایت داشت، اما نگو این بنده خدا این گوسفنده رو با گوسفند خودش اشتباه گرفته بود، فکر کرد گوسفند خودش لبشو گرفت. اینجا شخصا در مقام این تصرف لاید الله علی الرضا، همین اگر گوسفند در حالت عادی بود این اشتباه رخ نداده بود دلالت یا لپشو گرفته لیل اختبار میخواد بینه لپش چجوریه، چاقالوه چاقالو نیست، میخواد اختبار. ما هیک مثال به گوسفند میزنیم ذهنهای دوستان منعرف نشه، اینو واقعا اختبارا لپشو گرفته. این اختبار فی شخص المقام لا ید الله علر رضا، اما چون بگیم نوعا اخذ اللپه ید الله علر رضا، آدم لپه کنیز مردمو که نمیگیره که، معلومه راضیه به این گوسفند باشید لپه گوسفند مردمو که نمیگیره که، معلومه راضیه به این گوسفند که داره یعخوزو به لپهی اخزن و بیلا. خب لذا میگه کما اذا دل، این کما گفتیم مثال برای چیه؟ مثال برای این که دلالت نوعی بر رضایت هست ولو در مقام دلالت شخصی بر رضا بگید ندارد، مثل دل الحال اول ما علا بقوع تصرف لل اختبار او اشتباها به عین اخرى مملوکت له، اشتباه که فکر کرد مملوک خودشه این کارو کرد یا برای اختبار این کارو کرد، اگه بهش بگیم تموم خیارت ساقط شد، یا به حضرت عباس ما قصد رضایت به عقد نداشتیم، اینجا میگیم درسته تو قصد نداشتی اما نوعا این حرکت یعنی چه؟ یعنی رضایت. ملاک هم همین دلالته،
چون حقه
و ساقط میشه خود به خود خود کار. اون وقت از اون ورم دوستان همونجور که الحکم العلتو تخصص، البته یه فایده ای اون برای ما داره العلت و اون این که بگید تو هم این ویت خل اشاره به العلتو تو همه میشه، تا الان العلتو تخصصشو گفتیم، حالا العلتو تو همه میشه. و يدخل فيه كل ما يدل نوعا على الرضا و ان لم يعد تصرفا عرفا. حدیث گفته بود ان احدثا حدثا، درسته؟ ما از شما میپرسم تعریض للبی ان احدث حدثا هست یا نه؟ نیست خدا وکیل. اما چون علت لا شرط له فذلک رضا من بود، اینم شامل میشه. این مثلا لا تاکل رمان لعنه و حامزه، به شرط اینکه ما نفس الحمونزه رو علت بگیریم که شامله تو سیب ترش و پرتقال ترش هم میشود، چون لعنه و حامز میگه. البته عرض کنم به شرط اینکه نفس الحمونزه، چون یه بحثی هست که آیا حمونزه تو رمان علته یا نفس الحمونزه. اگه حمونزه تو رمان باشه نه، ولی اگه نفس الحمونزه باشد همه حمونزه هم حامزه رو شامل میشود. اینجا هم همینجور. لذا ببینید چقدر زیبا مرحوم شیخ هم علت و تخصصشو گفت در قالب اون جمله نامعنوس چی؟ وجوب و تقیید اطلاق الحکم معدا علت، هم علت و تو هم. یعنی دوستان ما دیگه درگیر صدر روایت نخواهیم بود طبق این تفسیر، اصلا به این احدثم حدثم دیگه کار نخواهیم داشت. همه محور بحث میره رو فضالکم رزن من، فقط با این دقت که رزن دلالت بگید نوعیه نه دلالت شخصیه. و یدخل فیه کل ما یدل نوعا علی الرضا و ان لم یعد تصرفا عرفا که تعریض للبی و الاذن للبایع فی التصرف فیه. شما وقتی به بایع اذن میدید که تصرف کنه تو ثمن، یعنی من به مطمئن چی شدم؟ راضیم دیگه. یا اینکه تعریض للبیع و الاذن للبایع، همین بیع للتصرف این مبیع، دو جور میشه این مثال رو، یعنی یا یه مثال بدونید یا دو تا مثال. گرفتی چی شد؟ یه بیان اینه که بگیم تعریض للبیع یه مثاله، اذن للبایع للتصرف فی فقط باید زمینش بزنیم به ثمن. یعنی یه مثال اینه که شما گوسفندتون رو ببرید بنگاهی یا زنگ بزنید بنگاه بگید گوسفند رو میخوام بفروشم، تعریض للبیع که کردی چی شد؟ یعنی به معامله راضی، با اینکه دست بهش نه احدثت. مثال دوم، زنگ میزنید به فروشنده گوسفند که چی دستش الان؟ ثمن. یا تو ثمن ما هر غلطی دلت میخواد بکنی بکن. این که میگی تو ثمن هر کاری میخوای بکنی بکنی یعنی چی؟ یعنی من به این معامله ولو هنوز دست به مصمن گوسفند نزدم، این میشه دال نوعی و کاشف نوعی از رضایت. این یه بیان. بیان دوم، تعریض للبیع و الاذن للبایع فی التصرف، یعنی اینو بری تو بنگاه و یا در معرض فروش قرار بدی و به اون مثلا کسی که میخواد این رو بگیره و بفروشه، مثلا بنگاهداری که میخواد این رو بفروشه، چه کار کنی؟ اجازه بدی که اینو برانداز کنه، تصرف کنه، بالا پایینش کنه، چون بنگاهیا همینجوری که نمیفروشن که بایعی که میخواد اینو بفروشه دندوناشو نگاه بکنه، یه دوری باهاش بزنه، یه سواری باشه، یه چرخی بزنه ببینه این چقدر میارزه، للاذن للبایع، یا به قول آپولیش بکشه یه کارواشی ببره جونورو بالاخره. خب اینم یه بحث. تعریض یعنی در عرضه بیع قرار دادن، در معرض بیع. اینم از این. الرابع، دو تاش مشخص شد، دو تا بیان. احتمال چهارم همین احتمال سومه، فقط با این تفاوت که میگه رضایت باید رضایت شخصی باشه نه رضایت نوعی. همین حرف هست. اخبار عن الواقع باشد یک، توطئه جواب باشد فذلک رزمه نه خود جواب، جواب لا شرط له باشد. دو، فقط ما اونجا میگفتیم فذلک رزمه نوعا بود، اینجا بگیم شخصا. فرقش با اون بالایی میشه که اگر شما به اشتباه لب گوسفند مردم رو گرفتی کشیدی بعد گفتی ای بابا این که گوسفند ما نبود، این دلالت بر رضایت دیگر ندارد، چون شخصا شما برای رضایت این کارو نکردی. یا اگر برای اختبار این کارو کردی دیگه دلالت بر رضایت نخواهد داشت و مسقط نخواهد. میگه الرابع ان تکون اخبارا عن الواقع و یکون العله یا نفس الرضا الفعلی الشخصی، علت همان نفس رضایت فعلی شخصی باشد. و یکون اطلاق الحکم مقیدن به تلک العله، اطلاق حکم ما مقید به اون علت. فیکون موضوع الحکم فی الحقیقه و نفس الرضا الفعلی، فلو لم یثبت الرضا الفعلی لم یثبت الخیار. فایدهش تو همون دلل حال اول مقال علا اینکه اشتباهن یا اختبارن انجام داده است ظاهر میشه. تو اون فرض دیگه اسقاط خیاری در پی نخواهد داشت، سقوط خیاری در پی نخواهد داشت. خب دوستان، برای دو تا احتمال اول مرحوم شیخ در مجموع 6 تا مرجح و معید میارن، 2 تا مبعد. یه لیستی الان میخوایم برای احتمال اول دوم مطرح کنیم که احتمال 1 و 2، 1، 2، 3 تا مرجح، بعد 2 تا مبعد، بعد 3 تا معید. پس 6 تا مرجح و معید داریم، 3 تا اول میاد 3 تا آخر، درسته؟ 3 تا مرجح اول میاد 3 تا معید آخر میاد. این وسط هم 2 تا مبعد هم میاد. چرا اینجوری گفتید؟ دلم میخواد میخوام اذیتتون کنم، میخوام به همتون بریزم، میخوام منظم نباشه بحثا. ثم ان الاحتمالین الاولین که نتیجهشون چی بود یادتونه؟ کل تصرفین مسقطون، برخلاف احتمال 3 که تصرفی که دال نوعی بر رضا نبود رو مسقط نمیدونست، و احتمال 4 که تصرفی که دال شخصی بر رضا نبود رو مسقط نمیدونست. پس احتمال 1 و 2 مسقط دانستن هر کس معیدایی داره. میگه مثلا من احتمال اول و امکان موافقین 1 لاطلاق سایر الاخبار. یادتونه سایر اخبار دلالت بر رضا نداشت، فذلک رضا من نداشت، میگه ان لام اصلا او قبل او نظر، خلاص تمام. سعیه صفار بود، یه ابن راب دیگه داشتیم، سعیه دوم ابن راب، اونا اصلا توشون فضال کرزن منح نداشت، به صورت مطلق هر گونه تصرف را موجب سقوط خیار بست. 2 و اطلاقات بعض کلمات علما مثل ما تقدم من تذکر من من ان مطلق تصرف لمصلحت نفس مسقطون، یادتونه دیگه عبارت هایی که جناب علامه در برخی از مواضع تذکر فرموده بود چجوری بود؟ هر تصرفی رو مسقط میدونست، گفت بند بله تعبیرشون این بود. اندنا ان الاستخدام بل کل تصرف یستر من المشتری یمنع الرد، یادتونه دیگه اینا عبارت های تذکره. اینم دومی مرجح. و همچنین مرجح سوم بل اطلاق بعض معاقد الاجماع. آقا اجماع های معقدداری ما داریم اینجا که ازش برمیاد که کل تصرفن مسقط ولو کاشف نوعی و شخصی از رضا بگید نباشد، خداییش تعابیر علما در نقل اجماع هم اینجا مطلق. این ستا خوبی رو داره، منتها دو تیراد داره. 1 الا انه ما دوتا مبعد رو میخواییم بخونیم. چی شد؟ اشکال داشتید؟ چیز بود؟ نه خب یکیش مناسبت با خبره، یکیش مناسبت با تعابیر علما، یکی با مناسبت با معقد اجماعه. نه همه باشه، اگه به همه شما یه دونه است بگید شما، ما میگیم 3 تا است. من خوشم میاد عدد بزنم اصلا خیالی نمیدونم، 1، 2، 3 تا مرجعه. وقتی یک نقل اجماعی با یک لفظ خاص صورت میگیره به این میگن اجماع چی؟ معقد دار. یعنی آقایون گفتن که کل تصرف مسقط، این گفته اون گفته اون گفته، شما میرید مجموع اینا رو برمیدارید میگید الان اجماع داریم بر این جمله که کل تصرف مسقط، این اجماع معقد داره،
اجماع منقول
مرحوم. مرحوم شیخ چون اینجا گفته تعبیرشو ببینید، میگه که بل چی بود؟ بعض معاقد الاجماع. معلومه که چند تا نقل اجماع رو ایشون دیده که با یه لفظ خاص این نقل اجماع رو انجام دادن، میخواد بگه اینا معقد اجماع اینا چیه؟ کل تصرفن مسقط، اهم از این که کاشف نوعی یا شخصی از رضا باشد یا نباشد. دوتا مشکل الا انهما، 1 بعیدان عن ظاهر الخبر، مع مخالفت ما، اینم مبعد و مع مخالفت ما لأکثر کلمات هم. اولا از ظاهر خبر بعیدن. چرا بعیدن دوستان؟ چون جمله فذلک رضا منه هم در احتمال اول هم در احتمال دوم از معنای اخباری خودش خارج شد. فذلک رضا منه هر دوتاش نه، معنای سوم بود. بله درسته گفتن معنای اول، درسته اشتباه کردم، هر معنای اول احتمال اول، احتمال اول از معنای اخباری خارج شده، شده معنای انشایی. احتمال دوم هم از ظهور تعلیل خارج شده است. فای سببیه داره، فزالکر زنمن. پس ظهور اولین احتمال با اخباری بودن زالکر زنمن نمی سازد، دومین احتمال هم با تعلیلی بودن جمله نمی سازد. این میشه خلاف ظاهر خبر. این از ظاهر خبر. من مخالفت با اکثر کلمات منظفم، بر این که با اکثر کلمات علما هم مخالفت دارد. فإن الظاهر من اکثر کلمات عدم و سقوط به تصرف لیل اختبار و الحفظ، بل ظاهرها اعتبار و دلاله فی الجمله علی الرضا کما سیجی. دوستان علماء ما خداییش اکثر کلماتشون، ظاهر از کلماتشون این است که صرف تصرف برای اختبار و حفظ و امثال ذالک بگید برای سقوط کفایت نمی کند در نگاه اونهاست، بلکه ظاهر کلمات علما اعتبار دلالت تصرف است علی الرضا. البته بگید البته فل جمله. می دونید فل جمله یعنی چی؟ یعنی اینکه این دلالت علی الرضا دلالت شخصی باشد یا دلالت نوعی باشد این محل بحث ها، ولی انصافا این نقطه نقطه اتفاق کلمات علمای ماست که همشون هر تصرفی را مسقط نمی دانند. تصرف داله بر رضا کما سیجی. عبارات علما از صفحه 104 مفصل. چی؟ اشکال نداره، ظاهر معاقد اجماعشون اینه که کل تصرفه، اما اون البته اونم مال همه معاقد اجماع نبود، بعض معاقد، اما خود فتاوای علما رو که نگاه میکنیم به صرف تصرف که مرحوم شیخ یه لیست مفصلی 7 8 10 تا نقل قول میخونیم از مرحوم شیخ، یا میخونیم که لیست علمایی که ظاهر کلماتشون این است که تصرف باید بگید داله بر رضایت باشد رو میآوره. اکثر کلمات علما اینجوری تو نقل اجماع گفتن اجمع الاصحاب الا ان کل تصرفن مسقط، یعنی تو نقل اجماع یه جوری گفتن ظاهر نقل اجماع یعنی هر تصرفی، ولی وقتی خود فتاوای علما رو میبینیم دونه به دونه بررسی میکنیم اکثر کلمات علما صرف تصرف را مسقط ندیدن، تصرفی را که دال علی الرضا است، البته فعل جمله اهم من دلالت نوعیه یا دلالت شخصی. بعد دوباره میگن و یعیده هو، بر میگردن دوباره تایید میکنن، گفت که این احتمال این الاولین موافق 1 2 3 هست، منتها دوتا مبعد داره، ولی دوباره یعیده هو حکم و بعضه هم 1 و وردن نس تو صفحه 103 2 و مما یعید اینم میشه چی؟ 3 ستی اینجا ستی اونجا مجموعا میشه چه؟ 6 تیم. دو تیم که مبعد داشت نمیشه 8 تیم. نه چرا مبعد هست چرا باشه جمع؟ انشالله فردا بقیهش میگیم سلام باید. الله
مؤیده و فتنش هست کنم که مبعده وجود داره خدا. این مرجه ها مرجه رو برده دارو خود تصرف واجه تصرف احبه سهد از هم، ولی تو مبعده رفت سراغ رزمه این تحقیق کنفر رزمه این دوتا یه شکل یعنی باید اگه میخواد مبعد بیره از اون جهت یعنی جهت هاش رو فرق داره
باید فرق کنه که دیگه همون چیزی مقرره که نمیتونه مبعد باشه. از یه حیث واقعا قول 1 و 2 که هر تصرفی رو مستثنی میدونه، اما از یه حیث مثلا شما از نظر این تعبیر فذلک رزمن که دارید از ظهور اخبارش خارجش میکنید توی احتمال اول دارید خلاف ظاهر مرتکب میشید. تو احتمال اول فذلک رزمن هی که هر کی بشنوه میگه فذلک رزمن یعنی حضرت دارن میگن این گونه است، داری تبدیلش میکنه به این گونه باید باشد، یعنی از یه امر هست و نیستی تبدیلش میکنه به یه باید و نباید، از یه گزاره تبدیلش میکنه به یه آموزه، از یک اخبار داری تبدیلش میکنه به یک انشاء، این خلاف با ظاهر انصافا از این حس. تو احتمال دومم اخبار به انشاء تبدیل نمیشه، اخباره، لکن ظاهر اخبار فضاله کرزن من تعلیل هست، شما دارید میکنید یک حکمت دقت کردید چی شد؟ این میشه خلاف ظاهرش. بله. همون نکته که از من ناینی گفتم که اگر در مقام تعلیل چیزی آمد، در مقام تعلیل هم از اینکه بعد از لام تعلیل بعد از لعجله بعد در مقام سبب فاء سببیت امثال ذلک در مقام تعلیل اصل علت الحکم
تعلیل رضا
خب تعلیل مقامش مقام تعلیله. بله مقام مقام تعلیله. این که مقام تعلیل رو حمل بر علت نکنید این خلاف ظاهر است تو دومی.
حالا
اینکه